درک خارج فقه جلسه 64 چهارشنبه 11 بهمن 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعرزين. اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بمناسبت روز چهارشنبه و اینکه هم می‌فرمایند بعضی از دوستان که حدیثی خونده بشود، این حدیث مبارک رو عرض می‌کنم که هم متعلق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هم امام صادق صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین هست. شاید قبلا هم این حدیث شریف رو خونده باشم در این جمع مبارک. این حدیث در احوالات امام جواد علیه السلام در بهار الانوار نقل شده، صفحه 88 جلد 50. شخصی است به نام محمد ابن ولید کرمانی، مشرف شده خدمت امام جواد علیه السلام و سوالاتی رو طرح کرده. من جمله از سوالات ایشون این سوال هست: ثم قلت مال موالیکم فی موالاتکم، موالیان شما، پیروان شما، دوستداران شما در ازاء این موالات چه بهره ای میبرند؟ فقال ان ابا عبد الله علیه السلام کان عنده غلام یمسک بغلته اذا هو دخل المسجد. حضرت سلام الله علیه برای پاسخ این سوال به حسب این نقل داستانی رو از جد بزرگوارشون ابا عبدالله علیه السلام نقل کردن. بنابراین که این ابا عبدالله انصراف به امام صادق داشته باشه، نه ابا عبدالله الحسین. حضرت فرمود که حضرت ابو عبدالله علیه السلام غلامی داشتن، نوکری داشتن، که کار این نوکر در خانه امام صادق علیه السلام این بود که یمسک و بغلته، از سر حضرت رو نگاهداری میکرد. اذا و دخل المسجد، وقتی حضرت مسجد تشریف میبردن این بیرون مسجد از سر حضرت رو نگاهداری میکرد. کار این غلام این بود. فبینما هو جالس و معه بغله اذ اقبلت رفقت من خراسان. یه موقعی حضرت مسجد تشریف برده بودن، این غلام هم بیرون مسجد در کنار استر حضرت نشسته بود و نگاهداری میکرد اون استر را. اذ اقبلت رفقت من خراسان، یه کاروانی از خراسان آمد و مواجه شد با این شخص. فقال له رجل من الرفقه هل لك يا غلام ان تساله ان يجعلني مكانك و اكون له مملوكا و اجعل لك مالي كله فإني كثير المال من جميع الصنوف اذهب فقبضه. از میان این کاروان یک نفر آمد پلوی این غلام، گفت که میشه که از امام درخواست کنی که امام من رو به جای تو قرار بده و من رو مملوک و خادم خودش قرار بده و من در ازای این کاری که تو بکنی تمام اموالمو به تو میبخشم. فانی کثیر المال من جمیع الصنوف، من همه جور ثروتی تقریبا دارم، آب دارم، زمین دارم، احشام مثلا دارم. اذهب فقبضه، و انا اقیم و معه مکانک، من با امام به جای تو بوده باشم. خب این غلام یا غلامی که کارش استعبداری و عسکرداری و سر اینه در خونه امام صادق، پیشنهاد بهش بشه که تو بیا بشو ثروتمند خراسان، همه جور اصناف املاک هست، برو قبض کن. خیلی خوشحال شد. فقال اسأله ذلک، این غلام گفت از خدمت حضرت این درخواست رو میکنم، این سؤال رو میکنم. فدخل علی ابی عبدالله، خدمت حضرت آمد این غلام. غلام زرنگی بود که چگونه سؤال طرح کنه که جواب مثبت بگیره. اینجور طرح سؤال کرد، قال جعلت فداک. اولا با جعلت فداک شروع کرد که عواطف حضرت رو برانگیزد. قال فقال جعلت فداک تعرف خدمتی و طول صحبتی، خدمات منو به خودتون میدونی، طولانی بودن این خدمات رو هم میدونی. فان ساق الله الی خیرا اتمنعنی، ان ساق الله الی خیرا تمنعنی، اگر خدا خیری رو برای من فرستاده باشه شما جلوشو میگیرید؟ قال اعطیک من عندی و امنعک من غیری، من خودم خدمتی از دستم میاد برای تو میکنم، حالا غیر من بخواد خدای متعال به تو خیلی برسونه جلوش میگم. خب معلومه که نه. دید زمینه آماده. فحکا له قول الرجل، سخن اون مرد خراسانی رو برای حضرت عرض کرد، حکایت کرد. خب حضرت در جواب این سوال اینجوری فرمودن به حسب این نقل، ان زهد تفی خدمتنا و رغب الرجل فینا قبلناه و ارسلناک. ان زهد تفی خدمتنا، اگه بیمیل شدی در خدمت کردن به ما و اون مرد خراسانی راغب در خدمت به ما شده، قبلناه و ارسلناه، اونو میپذیریم، شما رو هم میپذیریم سراغ همونی که میخواد. خب دیگه جواب مثبت شنید، خیلی خوشحالتر شد، بلند شد که بیاد معامله رو با رجل خراسانی انجام بده. فلما ولا عنه دعاه، همین که حرکت کرد و آمد به طرف در، حضرت صداش زدن. فقال له انسه کل طول صحبه، حضرت فرمود من یه نصیحتی میخوام به تو بکنم به خاطر این طولانی مدتی که با من بودی و خدمت کردی، میخوام یه نصیحتی بهت بکنم. ولکل خیار، ولی اختیار با خودت. اون نصیحت حضرت این بود به حسب این نقل، فاذا کان یوم القیامه کان رسول الله صلی الله علیه و آله متعلقا به نور الله، در قیامت که پایان کار این عالم و این است که هر کسی به اون نتیجه اعمال و خصوصیات و امورش میرسه، فرمود پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون متعلق به نور الله. حالا این تعلق چه نحو تعلقی است، به چه فوق عقول ماست، ولی متعلق به نور الله بلا واسطه. اون مقام ختمی مرتبت مقامی است که بین او و خدای متعال دیگه هیچی نیست. و کان امیر المؤمنین علیه السلام متعلقا به رسول الله، امیر المؤمنین علی علیه السلام متعلق به نور رسول الله، یه واسطه میخوره ولی این واسطه واسطه این نوریه. و کان الائمه متعلقین به امیر المؤمنین و کان شیعتنا متعلقین بنا یدخلون مدخلنا و یردون موردنا. حضرت همین مطلب رو فرمودن، میخوام اینو بگم. این غلام گفتم غلام زرنگی بود، از این فرمایش حضرت فوراً به قول ما دوزاریش افتاد که حضرت چی میخواد بفرمایه. اینجا این غلام بین دو مسیر واقع شده بود. یک مسیر این بود که غلام امام صادق باقی بمونه، اونم در این خدمت افترداری، و دو این که بره ثروتمند خراسان بشه. ولی دیگه این غلام رسمی نباشه، شیعه هست، موالی هست، عامل به احکام هست، ممکنه در پرتو اون ثروت کارهای خیری هم انجام بده، اما دیگه غلام رسمی حضرت نیست که این غلام که استرداری کنه در خانه امام صادق. این حضرت با این کلام میخواستن چی بفرماین؟ مثلا این معامله قبلیه، این ظاهر فریبنده ای داره، اما تو مغبونی تو این معامله. این پیام حضرت بود. فلذا غلامم فهمید، فقال الغلام بل اقیم و فی خدمتک و اوسر الاخرت علی الدنیا. گفت همینجا میستم و اون مقامات اخروی رو که در اثر خدمت رسمی در خدمت شماست، ولو به این خدمت که استرداری کنم در خانه امام صادق، اینو مقدم می‌دارم. و خرج الغلام الى الرجل فقال له الرجل خرجت الی بغیر الوجه الذی دخلت به. گفت اونجوری که وارد شدید با اون بشاش و خیلی خوشحال اونجوری بیرون نیمدی. فحكى له قوله، فرمایش امام رو برش نقل کرد به اینکه تصمیم من عوض شد. و ادخله على ابی عبدالله علیه السلام فقبل ولاءه، حضرت اون ولاء اون رجل خراسانی رو هم قبول کردن که ثروت بصیرتش رو از بین نبرده بود و اینجور در محاسبه به اشتباه نیفتاده بود که بله او فهمیده بود که در خانه امام صادق بودن ولو به این نه بر ثروت دنیا میچربه. حضرت ولایش رو قبول فرمودن. عبارت ادامه داره. من میخوام اینجا عرض بکنم که اگر غلام استر امام صادق و اهل بیت بودن این منزلت رو دارد، پس غلام آرمان اونها بودن و غلام علوم اونها بودن و غلام مقاصد اونها بودن، که طلبگی یعنی این، روحانی بودن یعنی این. این آیا با چیزی قابل معاوضه هست؟ ما باید شاکر خدای متعال باشیم و هرگز در هیچ شرایطی تمنی خدای نکرده کار دیگری رو نداشته باشیم. و به اون چه که این نوکری در خانه امام صادق و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همه ائمه و امروز به خصوص حضرت بقیت الله ارواحنا فدای اقتضا داره قیام کنیم و بدونیم که انشاءالله در یه چهارشنبه دیگه عرض میکنم که طلبه چه ارزشی پیش این بزرگان داره، پیش ائمه علیه السلام، به شرط این که دنیاش رو آخرتش رو به دنیا نفروشه، در اون منهاجی باشه که اونها اون منهاج رو میپسندن. فریش کر الله تبارک و تعالی به این نعمت عظما و قیام به اون چه که وظیفه همه ما. خدا همه ما رو انشاءالله از سربازان و نوکران واقعی حضرت بقیت الله و آباء طاهرینش محسوب بفرماید. خب بحث ما راجع به اشتراط عدم وصول نجاست و عدم ملاقات منقلب من خمر یا اسیر عنبی یا سایر چیزهایی که گفتیم انقلاب متحر اونهاست با نجاست. اقوال ثمانیه ای رو نقل کردیم که گفتیم در حقیقت هفتاش قول در مقامه و هشتم خارج از مقامه، و دلیل قول اول که اشتراط بود بیان کردیم. قول اول دارای سه مقدمه، دلیل قول اول دارای سه مقدمه بود. مقدمه اولا این بود که النجاسه تقبل المضاعفه، نجاست دو چندان میشه، مضاعفت میپذیره، حالا یا به شده او به انزمام که توضیح دادیم روز دوشنبه. مقدمه ثانیه این بود که ادله‌ای که متحریت انقلاب و دلالت میکند اختصاص داره به نجاست خمریه اسیریه و هرچه که گفتیم از اون اموره، از اون مواردی که گفتیم انقلاب در اونجا مطهره، که دوتاش بیشتر مسلم نشد، یکیش خمر بود یکیش اسیر انقلابی. پس مطهر نجاست خمریه خمره و نجاست اسیریه اسیر انقلابی مغلیه، سایر نجاسات رو دلیل نداریم بر مطهریتش که انقلاب مطهر اونها. این هم مقدمه ثالث. دوم مقدمه ثالث این شد که وقتی دلیل این ادله مطهریت انقلاب دلالت نکرد بر این که انقلاب مطهر سایر نجاساته، ما در این مقام شک میکنیم که بعد الانقلاب در کنار زوال نجاست خمریه و اسیریه سایر نجاسات هم برطرف میشه یا نه. به امور سته گفتیم که اونها هم برطرف نمیشه، پس باقی است. نتیجه این میشود که اگر خمر یا اسیر عنبی به نجاسات دیگر ملاقات کنه بعد الانقلاب پاک نیست، پس بنابراین شرط است که با نجاست دیگری ملاقات نکرده باشه. نه، چون اون فقط تعرض نداره نسبت به مقام، میگه خمر با انقلاب پاک میشه، با انقلاب به خل پاک میشه از نجاز نجاست خمریه، اسیر عنبی مغلی با انقلاب به خل پاک میشه از نظر نجاست. خب حالا در مقام بحثش وقتی به مقدمه رسیدیم اینا رو بعد بحث. خب سه مقدمه بود، هر سه مقدمه باید محل کلام و بحث واقع بشه. اما المقدمه الاولى که النجاسه تقبل المضاعفه، در این مسئله که آیا نجاسات قبول مضاعفت میکنن یا نه، اقوال متعدده ایست که شاید با هم رفته شش مبنا و قول باشه، ببخشید هشت مبنا و قول باشه. قول اول همین تضاعف که مطلقا تضاعف نجاست محقق میشه بلا فرق بین اعیان نجسه و متنجسات و بلا فرق بین این که اون نجاست نجاست مماثله باشه یا غیر مماثله باشه. این قول اوله که شیخ اعظم رضوان الله علیه در کتاب طهارت جلد 5 صفحه 313 اینو به منتهای علامه و فاضل اصفهانی در کشف اللسان و شیخ جعفر کاشف الغطاء در کشف الغطاء نسبت داده. مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله علیه همین مطلب از کلماتشون استفاده میشه که ایشون هم قائل به این مقاله هست. از صاحب جواهر با الان ننوشتم آبقاد رو صاحب جواهر رو گمان میکنم در همون صفحه 290-291 جلد شیشون باشه. و محتمل است بگوییم که ذیل عبارت مرحوم ماتن هم بر همین مسئله دلالت میکنه و مختار ایشون در نهایت شاید همین باشه. ایشون میفرماین در مسئله 9 از احکام النجاسات ظاهرن میفرماد المتنجس و لا یتنجس و ثانیان ولو به نجاست اخرى. ابتدای مسئله اینجوری میفرماید که المتنجسو لا یتنجسو ثانیاً ولو به نجاست اخرى، که قهرن معناش اینه که به نجاست مماثل که متنجس نمیشه هیچی، به نجاست دیگری هم غیر مماثل خودش متنجس نمیشه. بلکه در پایان میفرمان و یختمل ان یکون للنجاسه مراتب فی شدت و ضعف، که بگیم میپذیره با برخورد به نجاست آخر اون مرتبه قبلی تبدیل میشه به مرتبه شدیدتر. یختمل فرموده، حالا باید به خود مسئله مراجعه بفرمایید برای دقت، درشون مسئله مسئله است که دقت داره. این قول اول. قول ثانی اینه که تفصیلا به این که این تضاعف تختص به غیر المماثل، اما المماثل فلا تقبل المضاعفه، تضاعف نجاست مال غیر مماثل، یعنی اگر یک چیزی بولی به دم برخورد بکنه که مماثل خودش نیست، بله، اما بولی به بول اگه ملاقات کرد متنجس، به دم، به دم ملاقات کرد یا خود دم به دم ملاقات کرد، اینا ندیگه. پس تضاعف و تنجس مال جاییست که غیر مماثل باشه، اما در مماثل این چنین نیست. شیخ اعظم در همون کتاب طهارت جلد 5 صفحه 315 می‌فرماید ان النجاسه لا تتضاعف مع التماثل، فالمتنجس بالبول لا يقبل التنجس ثانيا بالبول ولا يبقى تنجسه الارضي اذا استحال بولا. اگه مثلا آب به نجاست بولیه متنجس شد، فرض کنید دست بچه بولی بود، خورد به یک آب قلیل، این آب قلیل شد چی؟ متنجس بالبول. بعد همین بچه همین آب قلیل رو نوشید، همین آب قلیل شد بول، این بولی که حاصل می شود دیگه اون نجاست عرضیش باقی نمیمونه، فقط نجاست ذاتی که همون نجاست بوله پیدا میکنه، دیگه دوتا نجاست اینجا جمع نمیشه، که یک نجاست بولی عرضی قبل که آب بوده، حالا هم که بول شد نجاست ذاتی بولیه پیدا بکنه. اینجور جاها که تماثل وجود داره اینجور نیست، نه دوتا نجاست ذاتی بولی با هم جمع میشه، نه یک نجاست ذاتی بولی و یک نجاست عرضی بولی با هم جمع میشه، و نه دو نجاست عرضی بولی با هم جمع میشه، هیچ کدوم در تمام و تماثلات اینجوری نیست. ولا یبقا تنجسه العرضی اذا استحال بولا کما ان البول لا یقبل التنجس بالبول. این فرمایش شیخ اعظم در کتاب طهارت شد. بله آقا، بله، حالا شما اشکالتون به شیخ اینه که اینجا ذات عوض شد، حالا بعدن یه مطلبی شیخ دارن ممکنه توجیه کنه اینو. خب پس به مماثل تنجس حاصل میشه، حاصل نمیشه، اما به غیر مماثل تنجس حاصل میشه. این از اینجا متوجه میشین که اون قولی که تفصیل میداد میگفت اگر خمر به مماثل بخوره ملاقات بکنه لا اشکال، اگه اسیر عنبی به مماثل ملاقات بکنه لا اشکال. چرا؟ چون میگه اونجا تنجسی حاصل نمیشه، پس انقلاب اونجا متحر. اما اگر خمر به دم بخوره، به بول بخوره، تنجس جدید پیدا میشه براش، پس انقلاب دیگه متحرش نیست. با این قول دوم مبنای اون تفصیل روشن میشه. قول سوم انها تختص بالاشد دون المصابی والاخف، تضاعف، تضاعف نجاست میگه اختصاص به اشد داره. اگر یک چیزی که نجاستش خفیفتره به اشد از خودش ملاقات کنه؟ بله، تضاعف پیدا میکنه. بس این که بول به کلب بخوره، کلب چون اشد و نجاستن هست، بول نجاست کلبیارم پیدا میکنه. ولی اگه کلب به بول بخوره، کلب نجاستش بیشتر نمیشه. و متنجس هم همینجوره، یدی که تنجس بولیه داره اگه به کلب اصابت بکنه یا به ناسدی اصابت بکنه، بله انجس میشه، کلب تنجسش بیشتر میشه، تضاعف پیدا میکنه. والا فلا اگه مساوی یا اخف باشه. خب با اینم ببخشید، با اینم اون قولی که میگفت، مبنای اون قولی که میگفت اگر خمر یا عصیر عنبی به اشد ملاقات بکنه این پاک نمیشه با انقلاب، اما اگر به مساوی خودش یا اخف بعد خودش ملاقات کنه با انقلاب پاک میشه. مبنای اون قولم روشنه، این وجهه. یکی از آقا حالا تو این کلماتشون نیستش که به چه شکلیه. قول چهارم، بله خب روشنه دیگه. حالا اگر خمر، حالا درست، حالا بول معلومه توی تشتی بوله، جناب کلب بیاد پاشو بذاره تو اون یا از اون بیا شامه، اینجا این بوله کلب باش ملاقات کرده دیگه، نه اینجا هم نجاست بولیه داره این بول، هم نجاست کلبیه داره. اما اگر یه بولی، اما همینجا حالا بدن کلب ملاقات با بول کرده، حالا بدن کلب علاوه بر نجاست کلبیه نجاست بولیه هم پیدا میکنه؟ نه، بدن کلب نجاستش اشد نمیشه، تضاعف پیدا نمیکنه یا منظم به نجاست کلبیت نجاست بولیه نمیشه، ولی اون بوله چرا؟ درو بلا آقا حالا ببینیم، شاید پاک نشه، حالا تا ببینیم، چون شیخ یه حرفی دارن که اون بعدن میگیم. فعلا انذار رو داریم عرض میکنیم. خب اینم قول سوم. قول چهارم این است که انها تحقیق خوده، یکی از احتمالاتی که داده شده، بعضی از بزرگان دادن مثل شهید سرد شاد همینه که اگه به اشد بخوره بعد شاید مختار ایشون این باشه. سوم، چهارم، انها تختص به ما یکون و لهو اثر زائد. فرمودن که اگر چیزی اثر زائد داره، بله اون تنجس و تضاعف پیدا میشه، اما اگر اثر زائد نداره نه. یه چیزی به نجاست دمویه متنجس شده، خب دم برای تطهیرش ما چند بار باید بشوریم؟ یه بار. اما اگر همین به بول هم ملاقات کرد بعد از دم، بول در بعضی از موارد باید دو بار شده باشه، اثر زائد. لباس اگر بولی شد با آب قلیل دو بار باید شسته بشه، بعضی گفتن در کر هم همینطوره، در جاری یک بار، در کر هم دو بار. بنابراین اینجا چون اثر زائد هست، پس بنابراین متنجس، یتنجس ثانیاً و تتضاعف نجاسته. اما جایی که اثر زائد نداره، ولو انجس باشه، اشد باشه، ولی اثر زائد نداره. حالا همینی که به دم متنجس بود به بدن، با رطوبت مصریه به بدن ناسبی بخوره، اینجا اشکالی نداره، ولو ناسبی اشد است از بول، انجس است از بول، اما چون اثر زائد نداره اینجا تنجس جدید حاصل نمیشه. این هم یک قول، یک مذهب. بلا آقا این به خدمت شما، تو حواشی عروه که نگاه کنید، بعضی از بزرگان عروه همین فرمایش رو فرمودن که در جایی که اشد باشه این چنین خواهد بود. من هم یکی از اونها جناب آقای فیاض هست در تعالیق مبسوطه. پنجم، انها تختص بالعشق او به ما یکون له اثر زائد دون غیر ما. بله در همین زیل همین مسئله که خوندم مسئله نو این مباحث اونجا مطرح به نحو پراکنده البته باید کلماتو ببینیم. انها تختص بالعشق او به ما یکون له اثر زائد جمع بین قول 3 و 4 کردن گفتن در این دو مورد تنجس حاصل است که یا اشد باشه یا اثر زائد باشه، در غیر این مورد تضاعف و تنجس زائد نیست. خب به اینا باز مبانی اقوال که گفتیم روشن میشه دیگه که چرا اونها اینجور تفصیلاتی قبلا گفتیم داره. قول ششم انها لا تتضاعف مطلقا، هیچ جا تضاعف نیست، نه در اشد نه در اثر زائد نه در مماثل نه در غیر مماثل، هیچ جمع تضاعف نجاست نداره. این همونیست که اختاره الماتم قدس سره در اول کلامش فرمود المتنجس لا یتنجس ثانیاً ولو به نجاست اخرى. منتها اصحاب این قول که ماتن هست محقق خوبی قدس سر رو هست، اینا یه حرفی دارن میگن درسته به نجاست دیگر داتا تنجس، اما اثر اون نجاست دیگر اگه اثر ویژه‌ای داره بار میشه ولو تنجس جدید پیدا نشده، اما اثر جدید بار میشه. همین لباسه که با دم ملاقات کرده اگه با بول ملاقات کرد دو مرتبه نجس نمیشه، اما باید دو بار شسته بشه. فلذا در عربه فرموده است المتنجس لا یتنجس ثانیا ولو به نجاست اخرى لکن اذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما فلو کان لملاق البول حکم و لملاق الاذر حکم آخر یجب ترتیبهما معا و لذا لولا قد صوب دمون ثم لاقاه البول یجب غسله مرتين و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفایت المره في الدم. تنجس جدید حاصل نشد، در دم هم یه مرتبه است، اما حالا و این از عجایب آدم از تعجب میکنه که نجاست بولیه پیدا نشده ولی حکمش هست و بلا موضوعه، که انه حکم بلا موضوعه. فلذا ماتن قدس سر رو بعد فرموده یحتمل که ما بگیم مراتب پیدا میکنه فلا اشکاله، یعنی اگه بگیم مرتبه پیدا میکنه تنجس حاصل میشه جدیدا که هیچ اشکالی تو ذهن نمیاد دیگه، حکم بلا موضوع نیست. اما رو حرف ما در ظاهر یه اشکالی هست که بابا حکم نجاست بولیه هست اما خود نجاست بولیه نیستش. اما آقای خویی جواب دادن گفتن نه در اون فرض هم اشکالی نیست. چرا؟ ایشون فرموده ادله ای که میگوید دوبار بشور موضوعش تنجس به بول نیست، موضوعش ما لاق البوله ما اصابه البوله. چرا فرمونه ما اصابه البول ما اصابه البول اغسله مرته، اون موضوع هستش دیگه، اینم اصابه البول ولو لم یتنجس بالبول اما اصابه البول. این اشتباهه که شما موضوع حکم شر اونیست که از دلیل استفاده میشه، دلیل که نگه فرمونه ما تنجس بالبول، دلیل فرموده ما لاقاه البول ما اصابه البول. بله حالا این بزرگان اینجوری میگن، شهید صدر در بحوث شهر عربه فرموده نه مفاد عرفیش این نیست، نه همینجور ملاقات کرده. فلذا مثلا من عرض میکنم از باب شاهد اگر یه چیزی با بول ملاقات کرد اما شرط سرایت نبود ولی ملاقات بود شرط سرایت نبود، شما میگید؟ نمیگید که. پس بنابراین بله حالا این محقق اینجوری میگه. حالا ما فعلا در این بحث نیستیم، بحثش حالا اون مسئله نهم و اونجاست، اینجا مبانی رو فقط میخوایم توجه داشته باشیم. پس کسی ممکنه بگه به نجاست ثانویه متنجس نمیشه، اما احکام اون نجاست ثانویه وجود ممکنه پیدا بکنه. بله نجس نشده ولی لا قلب الاملا اصابه قلب الاملا چارم فرموده ما اصابه قلب اغسل و مرته. بله ملاقات با بول بکنه خود بول. بله مثلا آره بله ندابت بولیه داره ولی عامل سرایت وجود نداشت. خب اینجا به خدمت شما هستم، اینم این قول از قول السابع از تفصیل بین الاعیان نجسه و المتنجسات. بعض این فرمان اعیان نجسه با ملاقات به نجس دیگر یا متنجس دیگر، این متنجس دیگه نمیشه، تضاعف پیدا نمیشه، خودش منغمره در نجاسته. اعیان نجسه ذاتشون نجسه، این نجسه ظاهر و باطن و همه، این دیگه با برخورد به نجاست دیگر نجاستی نمیپذیره فضلا عن المتنجسات. اما متنجسات چرا؟ یه لباسی کثیفه، حالا با یه چیزی دیگه برخورد میکنه کثیف‌تر میشه، اما بول دیگه نجس‌تر نمیشه با عذره برخورد کنه، با دم برخورد بکنه. پس فرق بین اعیان نجسه و متنجسه. فلذا در مانعنفی اون خمر با یه چیز دیگه ملاقات بکنه لا تتضاعف نجاسته، اما اون ظرفه چرا؟ ظرف چون این نجس که نیست متنجسه، اون ظرفش اگه ملاقات کنه چرا؟ اما خود خم یا اسیر عنبی اگه ملاقات کنه نه. تفصیل میده فلذا و میتونه این مبنای قول هشتمی باشه که میگفتیم بین انا و غیر انا. و هشتم این قول هفتم هم از بعض کلمات محقق خوبی قدس سره در مقام یلوغو، حالا نسبت جزمی به ایشون نمیدیم ولی با این حرف سازگاره بعض مطالب ایشون در مقام که حالا بعدا عرض میکنم. قول هشتم عکس قول هفتمه و ابتداعا غریب به نظر میاد، یعنی در اعیان نجس یقبل التضاعف فتضاعف ولی در متنجسات لا تتضاعف. عکس قول هفتم. چرا؟ به ادعای این که در اعیان نجس دو حیثیت وجود داره، یکی مثلا کلب، یکی جسم الکلب، یکی حیثیت نوعیه کلبیه است. صورت نوعیه، این حیث کلبیتش. این قائل میگوید اگه کلب برخورد بکنه با دم مثلا با بول، اون حیث صورت کلبیش لا تقبل النجاسه، ولی یه حیث دیگه هم داره اون جسمش، اون جسمه یتنجس به نجاست البولیه. اما در مورد متنجسات ما دیگه صورت نوعیه اون که نجس نیست. بله در مورد خمرم همینو میگیم، در مورد خمرم میگیم یک صورت خمریه داریم یک جسم الخمر داریم. جسم الخمر یتنجس به اون ملاقات، اما حالا ببینید تحملش حرف دیگران رو شنیدن داشته باشید تا ببینیم حرفشون چیه تا بعد. و اما اون جسمش یتنجس بالملاقات، صورت خمریش لا، اما میز، صورت میزی یک نجس نیست، جسمشه که یتنجس. درست؟ این دیگه وقتی تنجس بده که دوباره تنجس بده نمی کنه. بنابراین ادله‌ای که میگه الکلب و نجسان، میگه الکلب نام چیه؟ صورت نوعیت دیگه. اون میگه صورت نوعیه نجسه. بعد این کلب ملاقات با بول کرد، جسم داره، کل ملاقات نجسن، اون جسم ملاقات کرده یتنجس. پس اونجا درسته که بگیم در اعیان نجسه، درسته که بگیم دو تا نجاست با هم جمع میشه. اما تو متنجسات، تو متنجسات عناوین متنجسه میز است، چوب است، لباس است، فرش است، چه هست، زمین است، چه هست، حجر است، اینا که موضوع نجاست نیست. اونی که موضوع نجاست فقط چیه؟ جسمشه. این جسم یه بار متنجس شده به واسه ملاقات قبل، با ملاقات های جدید دیگه تنجس نمیپذیره. المتنجس لا یتنجس ثانیه. این مطلبی که شیخ اعظم باز فرموده الا ان یقال، احتمالشو داده ایشون. ایشون در جلد 5 صفحه 314 میفرماد ولو تنجس الاسیر به ملاقات الخمر، لو تنجس الاسیر به ملاقات الخمر او بل و بالعکس تنجس الخمر به ملاقات الاسیر فلا یبعد طهارتهما بالتخلیل. بعید نیست که بگیم با تخلیل و انقلاب به خلع پاک میشه، الا ان یقال به انه لا مانعه من قیام تنجس به جسم الخمر من حیث هو جسمون و نجاسه به نوع من حیث هو نوعون. ممکنه اینجور بگیم. بنابراین انقلاب به خل نجاست نوعیش رو از بین میبره، ذاتیش رو از بین میبره، اما جسمش اون که متنجس شده اون باقیه، اون انقلاب دلیلی نداریم که او رو از بین میبره. این بزرگ و من اساطین الفقه اینجا چه احتمالی رو ابداع فرموده و از بعض عبارات مرحوم ماتن در مسئله ششم برمیاد که اتبع الشیخ در این مسئله که حالا بعد خواهیم گفت. خب بنابراین با توجه به این مبانی ثمانیه معلوم میشه که ما باید در مقام چه قولی رو انتخاب بکنیم. کلن علا مسلکه، هر که در اون مسئله هر مبنایی رو اتخاذ کرد اون باعث میشه که اینجا مسیرش روشن بشه. و انشاءالله تتمه کلام شنبه رسال الله. طهارت ایشون به وقت